آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. @arbain_online.
در این لحظه برنامه از سکوت تا بایکوت تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. موضوع برنامه اهمیت راهپیمایی اربعین در وحدت بین مسلمین جهان و سکوت و بایکوت رسانه‌های غربی از این رویداد عظیم.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر داده به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم رب الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی. در برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما هستیم و پل ارتباطی ما با شما شماره تماس 27-86-10-35 و سامانه پیامکی 30-10-35. با شما هستیم با برنامه از سکوت تا بایکوت. سلام مجدد داریم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت سه مهمان عزیز هستیم در برنامه. جناب آقای دکتر هادی البرزی، پژوهشگر رسانه، جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، و جناب آقای دکتر سلمان کنانی، کارشناس فضای مجازی و استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر البرزی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب دکتر مؤمنی ها خدمت شما هم سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و همچنین مهمانان برنامه.
جناب آقای دکتر کنانی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم در رادیو گفتگو و همینطور یکایک شنوندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم توفیق نصیب شده بار دیگر خدمت شما بزرگوار باشم.
خیلی ممنونم از حضور همه عزیزان و کارشناسان محترم برنامه. موضوع برنامه ما در واقع اثر پیاده روی اربعین و این جوش و خروش عظیم حسینی است که در بایکوت خبری رسانه‌های بیگانه قرار گرفته. گرچه که این حرکت عظیم خودش به مصداق یک فرارسانه پیامش رو به مردم دنیا میرسونه و این حضور 20 میلیونی شیعیان و غیر شیعیان و حتی غیر مسلمانان از عراق، ایران، نیجریه، بحرین، پاکستان، لبنان، سوریه، ترکیه، افغانستان، هند، مصر، یمن، عربستان، کویت و سایر کشورها در این حماسه خودش تجلی انقلاب سید الشهدا است که صادر می شود به سراسر دنیا. اما دشمنان ما و بیگانگان و آنهایی که نمی پسندن این قیام و جوش و خروش و این فلسفه قیام حسینی رو تلاش می کنند تا او رو یا بایکوت خبری بکنند یا منحرف بکنن و یا ایجاد تفرقه در بین امت اسلامی بکنن. سوالمون رو با جناب آقای دکتر مؤمنی ها با توجه به حوزه فعالیتی که دارن آغاز میکنیم که در حوزه تکریم ادیان و مذاهب هستن. آقای دکتر، آیا ما در دنیا جنبشی به این عظمت داریم که درونش این حد تکریم اتفاق بیفته؟ قریب به 200 میلیون وعده غذایی فقط اونجا توزیع میشه، در حالی که در بزرگترین حادثه تاریخ دنیا که وزارت دفاع آمریکا تلاش میکنه 4 میلیون وعده غذا تبخ میکنه. حالا این به لحاظ وعده غذایی و بیش از او به لحاظ اصلا تکریم انسانی، محبتی که بین افراد و انسانها جا به جا میشه.
بله، همینطور که فرمودید، خب واقعا ما نمونهی برای این پیاده روی 40 نداریم، یعنی حالا اجتماعهای بزرگ ممکنه که در سطح جهان باشه، ولی خب دیگه حد اکثر شاید 2 میلیون 4 میلیون، دیگه بیشتر از این نیستش. ولی خب اجتماعی که با این همه عظمت و خدمت شما عرض کنم، با این گستردگی که 20 میلیون نفر انسان جمع میشن و در کنار هم با دوستی و مودت با مهربانی با هم برخورد میکنن، و شما میبینید که واقعا تو این مسیر هیچ اختلافی هیچ، به هر حال ممکنه که حالا از لحاظ دیدگاه ها با هم اختلاف داشته باشن، ولی خب وقتی که در این اجتماع بزرگ حضور پیدا میکنن، همه همدیگر رو دوست دارن، احترام میذارن، هر کسی سعی میکنه که خدمتی به دیگران داشته باشه. ما به هر حال میبینیم که به خصوص مردم عراق که تو این سالیانی که به هر حال بیشتر از ایران به این پیاده روی میرن، میبینیم که واقعا هر سال اینها تلاش میکنن که نحوه برخوردشون نحوه پذیراییشون بهتر از سال قبل بشه، و واقعا این برای همه ما درس آموز هستش. و به همین صورت هم خب خود مردم کشورهای دیگه و از جمله هموطنانمون که خب به کشور عراق میرن، میبینیم که با چنان دوستی و مهربانی با هم برخورد میکنن، چنان احترام میگذارن، و این خودش میتونه درس‌های بزرگی برای ما باشه. و شاید یکی از دلایل اصلی که خب دشمن نمیخواد این موضوع رسانه‌ای بشه و به صورت گسترده بهش پرداخته بشه، همین بحث دوستی و مودتی هستش که بین مردم کشورهای مختلفی هستش که در این اجتماع میلیونی حاضر میشن. و خب شما میدونید که یکی از آثارش بحث صلح و ثبات هستش، و برای بیگانگان این موضوع خیلی اهمیت داره که این منطقه به صلح و ثبات نرسه. و ما مثلا میبینیم که صلح و ثبات کشورهای مسلمان و به خصوص در غرب آسیا که خب کشور ما هم حاضر هستش و کشور عراقی، هرگز مورد توجه رسانه‌های غربی نبوده، و خب قاعدتا مردم جهان تحت تأثیر این موضوع قرار خواهند گرفت. به همین دلیل اینها به هر صورت و به هر عنوان سعی میکنن که اینو به نوعی بایکوت کنن، چون موضوعی نیست که بخوان انحرافش بدن، چون به هر حال هر تصویری که نشون بدن این خودش تبلیغ میشه. به همین دلیل کلن سعی میکنن که اینو در یک بایکوت کامل خبری پیگیری کنن و اونو در رسانه های خودشون انعکاس ندن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر البرزی، به نظرتون کدوم شاخصه و ویژگی این کاروان های عزاداری، این هیئت های مذهبی، این افراد عاشق ابی عبدالله هست تو این مسیر که باعث شده که دشمنان ما بیگانگان، اونهایی که مخالفت با جامعه اسلامی یا جامعه شیعی دارن، این گونه با هم هماهنگ برای انحراف و بایکوت خبری و تفرقه در بین این امت ها عمل بکنه؟
من به نظرم مهمترین ویژگی راهپیمای 40 خودجوش و مردمی بودنشه. ما همونجوری که مهمان عزیزتون هم فرمودن، همایش‌های زیادی در دنیا برگزار میشه، ولی همشون سازماندهی شده است و توسط حاکمیت‌ها و حکومت‌ها انجام میشه، ولی تنها راهپیمایی و همایشی که در دنیا به صورت مردمی داره انجام میشه همین همایشه. شما دارید می‌بینید که میهمانان این مراسم خود مردم هستن، کسانی که میزبان همایش هستن هم باز مردم عراق هستن، و در این همایش مهمترین چیزی که ما داریم میبینیم این زیبایی هایی است که خود مردم میآفرینن. مردم عراق در حد بضاعت خودشون از زائران امام حسین پذیرایی میکنن. یک این چنین مراسمی به نظر میرسه که با هیچ رسانه‌ای نتونه اینو انعکاس بده، چون 100 کیلومتر هزاران دوربین میخواد که بتونه زیبایی های مراسم رو بازتاب بده. ما در مراسم 40 با 3 نوع رسانه روبرویم: 1 رسانه های سلطان، 2 رسانه های مقاومتن، و 3 رسانه های مردمی. رسانه های سلطه به دنبال همونجور که اسم برنامه شما هست، سکوت یا بایکوت خبری این مراسم هستن. رسانه های جبهه مقاومت هم با تمام تلاشی که میکنن نمیتونن اونجوری که هست و به طور واقعی بتوانن با توجه به بضاعت خودشون بزرگی این همایش رو اونجوری که هست نشون بدن. تنها رسانه‌ای که باقی مونده رسانه‌های مردمی هن. همین فضای مجازی علی‌رغم تهدیداتی که داره تو حوزه 40 به یک فرصت تبدیل شده. هر زائر خودش یک رسانه است و میتونه با ابزاری که دست خودشه، گوشی‌های هوشمند و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، زیبایی‌های این مراسم رو نشون بده. پس به نظر من میرسی که برنده این همایش 1 رسانه‌های جبهه مقاومتن، 2 رسانه‌های مردمی و خود روایت‌هایی که مردم دارن انجام میدن، چون واقعا هیچ رسانه‌ای در دنیا حتی بزرگترینشون هم نمیتونه این چه مراسمی رو به خوبی روایت کنه. تنها کسانی که میتونن این مراسم رو به خوبی روایت کنن خود مردم هستن. و نکته آخری که در اینجا میخوام عرض کنم اینه که همه چیز در این مراسم مردمی است، از ابتدای شروع حرکت، پیاده روی، تا مراسمی که میزبان انجام میده، تا انعکاسی که صورت میگیره، و خود زائران هستند که به نوعی بیان میکنن که چه زیبایی هایی توی این مراسم هست. پس به طور کلی باید این مراسم رو با ویژگی مردمی خطاب بکنیم و خودجوش بودن اون رو بیان کنیم.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. جناب دکتر کنانی، یه نقلی از نشریه ایندیپندنت در نگاهی تحلیلی به ابعاد اجتماعی و ارزش‌های رسانه‌ای این اجتماع عظیم مذهبی اشاره می‌کنه که چرا شما هیچگاه درباره این مراسم چیزی نشنیدید. احتمالاً این قضیه به این مربوط است که رسانه‌ها عموماً و خصوصاً وقتی با اسلام مواجه می‌شوند، بیشتر با تصویری منفی، سیاه و افراطی سر و کار دارند تا روایت مثبت و امیدبخش. آقای دکتر البرزی هم سه گروه کردن رسانه‌ها رو: رسانه‌های بیگانه و نظام سلطه، رسانه‌های جبهه مقاومت و رسانه‌های مردمی. شما چه راهبردی رو برای شکستن این سکوت رسانه‌های غرب توصیه می‌کنید؟
بله، ببینید، من ضمن سپاس از دو همکار بزرگوارم که به درستی به ابعاد موضوع اشاره کردن، میخوام با یه مقدمه کوتاه به سوالتون جواب بدم. یعنی در واقع میخوام با اشاره به یکی از جملات آقای فرانسیس فوکویاما، یکی از توصیه‌های بزرگ نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا، اشاره کنم که ایشون زمانی که نظریه پایان تاریخ رو مطرح کرد در سمیناری که ازش سوال میشه که آقای فوکویاما، شما که آخرین ایستگاهی که بشر مترقی میتونه به اون برسه رو تفکر لیبرال دموکرات و اقتصاد سرمایه‌داری می‌بینی، آیا به نظر شما جوامع دنیای امروز از این همگنی ذهنی برخوردارن که بتونن از چنین اندیشه استقبال کنن؟ و شما فکر می‌کنید که میشه بر همه دنیا این تفکر رو به اصطلاح مسلط و مستولی گردون یا نه؟ ایشون پاسخی که میده خیلی جالب هست. آقای فوکویامایی که نظریه‌ای رو در آمریکا مطرح کرده، در پاسخ به این سوالی که ازش میشه مستقیما به کشوری اشاره می‌کنه، به ایران. میگه که بله، من می‌پذیرم، من می‌دونم که ممالکی وجود دارن مثل ایران که اعتقادات دینی اینها هر روز تازه تر از دیروز است. مردمی هستن که در مراسماتشون به ما نشون دادن و ثابت کردن که در جشن استقلالشون که برای باورهای دیروزشون امروز تشنه ترن. خب با چنین مردمانی به سختی میشه عقایدی رو که ما داریم، دیدگاهی رو که ما داریم، مثلا تفکرات لیبرال دموکرات رو ما بخوایم به اینها منتقل کنیم با اون تعابیر. ایشون یک استعاره میگیره، میگه که من بعد از مطالعات تاریخی که در همه جای دنیا انجام دادم به این نتیجه رسیدم که سنت های قوی هستن که فردای جوامع رو میسازن. این اعتقاد و باور به داشته هاست که میتونه رقم بزنه سرنوشت آینده ممالک رو. میخوام حالا با این مقدمه به اصل موضوع بپردازم. ببینید دوست عزیزم، ما اساسا در برگزاری مراسم اربعین همیشه، همه روزه، همه ساله و در طول تاریخ با این ایراد مواجه بودیم و با این اتهام مواجه بودیم که آیا شما برای برگزاری چنین مراسم‌های سوگواری فلسفه خاصی دارید؟ این رو همیشه از مسلمان‌ها می‌پرسن و به ذهن خودشون تئوریسین‌های ظهور کردن که حتی احساس کردن که این موضوع قابل نقد است. بنده به عنوان یک شهروند عادی به یکی از مواد کنوانسیون حقوق بشر اشاره می‌کنم که همه ملل و همه مردمان حق دارند آنچه را که میپرستن، آنچه را که دین نام داره، آنچه را که اعتقادشون نام داره، مورد تقدیس و پرستش روزانه قرار بدن. هیچ کسی رو نمیشه به علت پاسداشت مراسم‌های مذهبی و دینیش به سخره گرفت. من به ذهن خودم معتقدم که مراسم سوگواری نیست در این صرفاً. به نظر من یک انقلاب فکری هست. در این هر پیامی داره در زمینهایی مثل تحول در ذهن، تحول در اندیشه، باور راسخ به داشته‌ها، درس آزادی و آزادمردی، ایثار، جوانمردی. بنابراین مراسمی با این وسعت محتوا برای ما مسلمان‌ها قداست بسیار بیشتری از آنچه که در کلام شاید متفکران یا مبلغان امروزی هست داره و ما هم بر پایه‌های حقوقی، اخلاقی و فرهنگی انبوهی برخورداریم در این که چرا به این مراسم ما در طول تاریخ به اصطلاح افتخار کردیم و به جا آوردیم. بنابراین این نکته ابتدایی رو داشته باشید که مقابله یا تخریب و تحریم مراسم مثل اربعین به تعبیر شما یا بایکوت رسانه‌ایش به نظر بنده اصلا یه موضوع رسانه‌ای نیست. خیلی ساده لوحانه است که اگر فکر کنیم که شبکه‌های خبری امروزی، رسانه‌های بیگانه با مراسم اربعین مشکل دارن، داستان جنگ سیاست‌های خارجی خیلی از ممالک غربی با مسلمان‌ها و با این مراسم است. بنابراین رسانه‌ها یک ابزارن، یک وسیله برای بروز دادن نیت خیلی از کشورها و دولت‌های حاکمه امروزی نسبت به مسلمان‌ها و باورها و داشته‌هاشون. وقتی که متفکران غربی به این نتیجه رسیدن که بر مسلمانان با هیچ ابزاری جز شستشوی ذهنشون، جز تنبل ساختن عقایدشون و جز راکت ساختن باورهای دینیشون نمیشه نمیشه به هیچ عنوان جنگید و مبارزه کرد. خیلی ساده لوحانه خواهد بود که اگر ما فکر کنیم امروز مثلا شبکه ماهواره فلان با ما مشکل داره، بنابراین بنده اساسا بحث و خارج از حوزه صلاحیت و توان رسانه ها میبینم. رسانه ها توانی نه در تخریب این موضوع دارن نه در بایکوتش. رسانه ها ابزاری هستن برای بروز عقاید معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران به طور خاص و دین مبین اسلام به طور عام و کلی. این در طول تاریخ و در صدهای اخیر بیشتر اثبات شده. ولی من مسئله ای رو که حالا نزدیکتر به سوال شما باشه با اون این که چرا رسانه ها واقعا با این حب و بغض آشکار به مراسم اربعین که اعتقاد میلیون ها مسلمان رو در سراسر جهان پشتوانه خودش داره، به اصطلاح چرا به بایکوت این موضوع و چرا به طعنه زدن های ناجوان مردم صد این موضوع میپردازن؟ بنده معتقدم که مخالفت با اربعین الان برای خیلی از خبرگزاری ها میتونه یک اقتصاد بسیار بسیار قوی رو به راه بندازه، یعنی ترنوبل مالی بسیار بالایی خواهند داشت اگر با چنین عقیده مقابله کنند. بنابراین شما موضوع رو باز فرهنگی صرف نبینید، یعنی باز جدل ارزشی نیست. الان خیلی از افراد و خیلی از نهادها هستن، خیلی از خبرگزاری هستن که به ازای ثانیه‌ای برنامه در نقد چنین مراسمی پولهای میلیاردی به دلار دریافت میکنن. بنابراین موضوع مقابله با اربعین، تخریب اجتماع دوست داشتنی مسلمان هایی که در طول تاریخ بزرگترین سلاحی که داشتن، بمب اتمی که داشتن، قلب لبریز از عشقشون به امام شهیدشون هست. بنابراین کشورها، رسانه‌ها و فضاهایی که مقابله با این مسلمانان رو در طول تاریخ از ابزار از راه‌های نظامی از دست رفته دیدن، به این منطق رسیدن که بله ما بهتر از تامین مالی کنیم مثلا فلان شبکه رو، از این شبکه و کارشناساش بخوایم که اینها در نقد این مراسم برای ما برنامه بسازن، این رو مهجور جلوه بدن، این رو. حتی من یادم هست حالا اگر اجازه بدید یه موردی هم اشاره بکنم، ما خودمون بعضی از مراجع تقلید بزرگوار خودمون در داخل کشور به مثلا بعضی از مراسم و آداب برگزاری سوگواری امام حسین در داخل کشورمون ایراد میگرفتن که مثلا بعضی از موارد مثل خوددنی هایی که صورت میگیره این درست نیست. میخوام به شما عرض بکنم ما خودمون در کشور خودمون حتی برای برگزاری این مراسم دارای یک فلسفه انتقادی هستیم، یعنی خود ما مسلمان ها و ایرانی ها حداقل به این منطق رسیدیم که ما داریم سوگواریمون رو در چاشنی احساسمون، دینمون، عقلمون و عقلانیتمون هم بروز میدیم. اینطور نبوده که ما هم به قول مردم نشسته باشیم و احساس کرده باشیم یک رویه دوگماتی و تقلیدی عاری از منطق رو در طول تاریخ ادامه بدیم. نه، اربعین نقطه آغاز بزرگترین انقلاب تاریخ مسلمان ها بوده و هست و بنابراین خود مسلمان ها بیش از هر کسی راجع به بعضی از فروعاتش نقدهایی داشتن. بنابراین من احساس میکنم یکی از مهمترین زمینهای سوء استفاده از پتانسیل طرح اندیشه‌های انتقادی در حوزه مراسم اربعین همین صحبت‌های سیاسی بعضی از مراجع اعظم خودمون صورت گرفته و اینا اومدن از این مصادره به مطلوب کردن، اومدن این رو مورد سوء استفاده قرار دادن و سوء تعبیر از این برداشت کردن که بله خود بزرگانشون روی موضوع نقد دارن. من میخوام این رو به این دلیل عرض بکنم که ما خودمون فکر میکنم هنوز در انتشار الفبای قیام حسین هنوز حرف ها داریم، یعنی ما هنوز حد اعلای توسعه و پیشرفت در معرفی این انقلاب عظیم بنون. به نظر بنده به عنوان کسی که سالها حقوق خوندم این رو قاطعانه عرض میکنم به شما و یکی که شهروندگان که ماجرای کربلا، قیام امام حسین بزرگترین درس تاریخی است که انسان میتونه همه ابعاد زندگی رو از اون دریافت کنه، از حقوق گرفته تا سیاست صالح و سالم، از اخلاق گرفته تا فرهنگ و نوع دوستی، از دیگر دوستی و ایثار گرفته تا حب به وطن. بنابراین همه اینا رو میشه در این موضوع داشت. ما خودمون هنوز در انتشار موضوع در الفباش قرار داریم. بنابراین با وجود اینکه هنوز خودمون هم شاید خیلی متعالی و عالی به واسطه انتشار این اندیشه نپرداختیم، اینقدر این قیام و این انقلاب داره معاند و معارض است که بازم عرض میکنم که امروزه به بعد اقتصادیش باید نگاه کرد، بعد تقویت ممالک غربی مخالف با جنبش‌های مسلمان باید اشاره کرد که از رسانه‌ها به عنوان تومه و ابزار استفاده میکنن، یه نوع سوء تفاهم‌های داخلی رو باید دید که من فکر میکنم پاشنه‌آشیل تفکر امام حسینی در جامعه ما همین نقدهای گاهی اوقات دلسوزانه اما به ظاهر شاید غلط صورت میگیره که کار دست ما داده که بعضی از سوء استفاده‌گران منتظرن که کوچکترین جمله رو از بزرگان ما بشنون و همون رو با سوء تعابیر به جور یک گونه دیگری پس بدن. اما علی حال سه جمله و اجالتاً در یک کلام عرض بکنم، تحمل نهضت حسینی در جوامع غربی امروز که بر ستون‌هایی از جنس بی اخلاقی، بی دینی، بی اعتقادی استوار هستن خیلی سخت و غیر قابل تحمل است. بنابراین نقد و تخریب اون امر غریبی جلوه نمی‌کند.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مؤمنی ها، من دو برداشت از فرمایشات جناب آقای کنانی داشتن و اون اینکه ما رسانه بی‌طرف نداریم و اگر میگیم رسانه‌ها چرا همراهی نمی‌کنن یا سعی می‌کنن تحریف بکنن یا پوشش بدن، در واقع اینا نماینده یک جریانی در دنیا هستن که اون جریان میتونه نظام سلطه باشه، نظامات تفرقه افکن یا استعماری باشن و دیگران، و حتی در جوامع اسلامی هم همینطور، یعنی مثل قارون‌های منطقه که با پول‌هایی می‌خوان تفرقه ایجاد بکنن و منافع خودشون تامین بکنن. حالا از همین جمله مثلا بی بی سی تلاش می‌کنه وقتی قیام اربعینی داره شکل می‌گیره، تیتر خبرش نمی‌شود حرکت عظیم مردم، می‌شود حمله گروه داعش به با خمپاره به کربلا، یا همزمان لس آنجلس تایمز میاد تیتر می‌زنه برای قرن‌ها جوامع شیعه به عنوان یک طبقه خاص در کشورهای عربی در نظر گرفته شده و تحت ستم رهبران سنی قوی‌تر و ثروتمندتر هستند. یعنی تلاش میکنن که این رو دامن بزنن. من از فرمایشات ایشون اونطور برداشت میکنم که اینها حرفهای خود رسانه نیست و رسانه ها زبان حکومت ها هستند. و نکته دوم هم ایشون میفرمایند که یک مقداری خوداصلاحی ما بهانه‌هایی به دست معاندین و رسانه‌های معاند داده که اونها به استناد حرف خود ما میآیند و مطالبی رو مطرح میکنند. آیا این حرف درست است؟ اگر این حرف درسته، آیا ما باید سکوت بکنیم؟ یعنی خوداصلاحیمون رو باید سانسور بکنیم؟ یعنی ما اگر نقصی در هیئت میبینیم، در عزاداری میبینیم، مثل غم زدن یا برهنه شدن یا خودزنی کردن، آسیب زدن، اینها خب علما باید سکوت بکنند یا نه؟ اصلا تکلیف علماست که باید این اصلاح رو انجام بدن. حالا چرا بیگانگان بیان بپردازن به این مسئله؟ نگاهتون رو می‌خوایم بشنویم. خوشحال
عرض کنم در خصوص بخش اول فرمایشاتتون، بله خب قطعا رسانه ها به نظام سلطه وابسته هستن، یعنی خب ابزار قدرت این به هر حال نظام سلطه رسانه ها هستن که خب به هر حال اهداف اونها رو دنبال میکنن. یعنی ما توقع نباید داشته باشیم که مثلا یک رسانه ای که حالا کاملا بی‌طرف باشه و وابسته مثلا به کشور مثل انگلستان باشه ولی کاملا خبرها رو آنچنان که هست بیان کنه. به هر حال اونها اهدافی که ازشون خواسته شده به هر حال بیان میکنن و به تصویر میکشن. تو بحث اربعین حسینی هم همینطور که میدونید خب به هر حال تلاش های زیادی شدش که این حرکت رسانه ای نشه و خب در حد همون شیعیان کشورهای حالا غرب آسیا باقی بمونه، ولی خب تلاش هاشون بی نتیجه بودش و این قیام امام حسین و حرکت پیاده روی اربعین چیزی نبودش که بشه مثلا اینو مخفی کردش. خب علت اونو ما بخوایم بررسی کنیم به دلیل اینه که به تصویر کشیدن مراسم باشکوه اربعین به عنوان عظیمترین اجتماع بشری که ما خب میدونیم الان خب خود هندوها هم یک مراسمی دارن که هر 3 سال یک بار برگزار میشه و چند میلیونی جمع میشن، ولی خب نه باز به این تعداد نه هر سال هستش و همین که به هر حال اون تاثیرگذاری که حرکت اربعین داره و این پیاده روی داره رو نداره. و خب به همین دلیل غرب و افکار عمومی دنیا رو این موضوع با سوالات جدی روبرو میکنه و این به هر حال این موضوع که چه چیزی بوده که مردم بعد از 1400 سال میان و در راه امامشون پیاده روی میکنن و به سمت حرم این بزرگوار میان، خب این قطعا برای اینها خیلی سوال هستش که چون اگه یک موضوع روز بود خب یک بحث بود، ولی این که به هر حال بعد از 1400 سال اینقدر تاثیرگذار هستش، این غرب نمیخواد که دنیا رو با این موضوع مواجه کنه و افکار عمومی دنیا رو با سوالات جدی و بنیادی مواجه کرده این موضوع که قدرت‌های جهانی علاقه‌ای ندارن که به موضوع و طرح اونها بپردازن، چون برای سوالاتی هستش که به هر گونه‌ای که بخوان پاسخ بدن قطعا به ضررشون هستش و این موضوع میتونه تأثیر زیادی داشته باشه در جوامع مختلف و از قدرت اونها قطعا میکاهه و اون اهدافی که اونها دنبال میکنن رو به چالش میکشه و تأثیرگذاری بسیار زیادی داره. در خصوص بخش دوم فرمایشاتتون که خدمت شما عرض کنم، سوالتون اسم محمد فراموش کردم،
عرض کردم که یک نقد این هستش که بله ما خود اصلاحی میکنیم، بله آیا بهانه‌ای به دست دشمنانمون میدیم که اونا ازش بهره برداری بکنن؟
بله. عرض کنم که خب این موضوع بسیار مهمی هستش. ما خب میبینیم که در سالهای گذشته هم در حال نقصایی که در بحثای عزاداری ما بوده، این یک به هر حال باعث شده که اینها سوء استفاده کنن از این موضوع. و از همین موضوعاتی که حالا خیلی هم شاید پر اهمیت نبوده بعضن اومدن و اینو بر علیه خودمون استفاده کردن. من به نظرم یکی از اهداف قیام عاشورا همین بوده که بهانه ما به دست دشمن ندیم. شما اگه نگاه کنید در حرکت امام حسین و پس از شهادت ایشون، خب میدونستن که امام بعد از حضرت امام حسین حضرت سجاد هستن و خب ایشون به خاطر اون به حال بیماری که داشتن نتونستن در جنگ شرکت کنن و خب به اسارت گرفته شدن و در این مسیری که میرفتن تلاش‌های بسیاری کردن که ایشون رو تحریک کنن و خدمت شما عزیزان به نوع ایشون از بین ببرن. ولی خب هر دفعه که اینها به هر حال اقدامی کردن با هوشیاری حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب این توطئه اونها خونسا شدش. و ما باید این درس بزرگ رو بگیریم که بهانه به دست دشمن ندیم. وقتی که میبینیم که در یک موضوعاتی، حالا به خصوص در موضوعات مذهبی و دینیمون، نقص‌های وجود داره، نباید ساکت بشینیم. به هر حال باید به متولیان امر گوشزد کنیم و اینها رو اصلاح کنیم. و خب قطعا مراجع هم در این موضوع وظیفه سنگینی دارن. و اینکه ما بگیم خب اینو مثلا به خاطر اینکه دشمن سوء استفاده نکنه مطرح نکنیم و خب اصلاح نکنیم، این خب قطعا خیلی مناسب نیستش. ما باید به هر حال سعی کنیم که به عنوان یک مکتب انسانساز و پیرو یک مکتب انسانساز باید تلاش کنیم که نقصایی که داریم رو به هر حال اینها رو اصلاح کنیم. و اینکه بخوایم به خاطر حالا موضوعاتی که به هر حال بحث بهانه به دست دشمن هستش، نه، این قطعا ما اگر اینو بخوایم ساکت باشیم، خب اونها از اتفاقایی که میفته سوء استفاده میکنن. مثلا به هر حال ما اگه نگیم غم زدن، خب در هیچ جای اسلام نیومده، در هیچ جای دین نیومده و کلا سابقه شاید 250 سال بیشتر نداره و خب به هر حال تأثیرات منفی زیادی هم داشته. به هر حال میبینیم که در کشورهای مختلف خب اینو به عنوان یک کار خشن جلوه میدن. و خب هیچ کدوم از ائمه ما، هیچ کدوم از بزرگان ما هم سفارشی در این حوزه نداشتن که مثلا ما بگیم که این به هر حال اقدام خیلی مناسبی بوده و در سنت اهل بیت بوده. نه، این چنین اتفاق نبوده. خب وقتی میبینیم چنین اتفاقی هستش و چنین موضوعاتی هستش که میتونه خب به هر حال به نوعی ضربه بزنه، اینو باید گوشزد کنیم، باید به همه مردم بگیم و جلوی آسیب‌های بعدی رو بگیریم. قطعا ما اگر الان سکوت کنیم، آسیب‌هایی که بعداً از سوء استفاده دشمنان خواهیم برد خیلی بیشتر از این موضوع هستش.
بسیار عالی. ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر اربرزی، آیا تجویزی برای حضور در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی داریم؟ حالا که رسانه‌های بیگانه بالاخره امپراتوری‌های رسانه رو در دست دارن و این حرکت هم حرکت مردمی است. خود این جمعیت 20 میلیونی که فرمودید اگر تبدیل به رسانه بشوند، خودشون یک ابر رسانه رو تشکیل میدهند. آیا توصیه اقدام عملی و فنی و حرفه‌ای برای نحوه این انعکاس خبری به تک تک این 20 میلیون نفر که میخواهند تبدیل به رسانه بشوند دارید یا خیر؟ چون ما گاهی به قدر فهم خودمون یک تصویر رو میگیریم منتشر میکنیم. گاهی فوتوفن‌های رسانه‌ای وجود داره که میتواند بسامد این یک تصویر رو و خبر رو مضاعف بکنه و بیشتر بکنه. اگر توصیه هست مایلیم بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، آقای کاسلز یک کتابی داره به اسم قدرت ارتباطات و تو این کتابش میاد بحث میکنه که الان مخاطبان به کاربرانی تبدیل شدن که خودشون تولید کننده و منتشر کننده پیام هستن. من میخوام از این استفاده کنم و این رو بگم که ما الان در جامعه شبکه‌ای قرار گرفتیم که کاربران اون همین مردم هستن که در دستان هر کدومشون یک گوشی هوشمندی وجود داره که هم میتونن از این استفاده درست بکنن و هم میتونه استفاده درستی ازش نکنن. با توجه به اینکه این زائران عظیمی که زائران گسترده اربعین که در این مراسم حضور دارن میتونن زیبایی های این مراسم رو نشون بدن. زیبایی های مراسم چیا هستن؟ یکیش میتونه همین بحث اتحاد دو ملت ایران و عراق باشه، بحث مهمان نوازی اینها باشه. ببینید، بیگانگان به دنبال اینن که بین ملت ایران و عراق اتحادی وجود نداشته باشه، چون هر وقت این دوتا ملت با هم متحد شدن، کل منطقه غرب آسیا رو تحت تاثیر قرار دادن. عراق کشوری بوده که تا یک سال پیش درگیر جنگ با تروریستا بوده و رسانه‌های دنیا داشتن از این کشور فقط خشونت رو منتشر میکردن که داعش داره چه کارایی میکنه. همین کشور عراق الان تبدیل شده به مکانی که صلح‌آمیزترین راهپیمایی جهان داره توش انجام میشه. من به نظرم میاد که ما نباید از این فرصت استفاده نکنیم. من ظاهر خودم یک رسانم، میتونم زیبایی های مراسم رو نشون بدم. این خدمتی که میزبان های عراقی دارن میکنن، حالا چه به هر لحاظی، اونها در حد بضاعت خودشون این کارو میکنن، حتی میتونن با غذای اندکی که در اختیار ایرانی ها قرار میدن یا حتی توان خودشون، اینها قابل انتشار به سراسر جهانه. من به نظرم میاد ظاهران باید دقت کنن، بحث همدلی، امید آفرینی در این مراسم، بحث اتحاد رو مورد توجه قرار بدن و اگر صحنه‌ای میبینن که واقعا داره اینها رو نشون میده ازش نگذرن. در صفحات اینستاگرامشون سعی کنن این عظمت راهپیمایی اربعین رو نشون بدن و استفاده ببرن. در این حال رسانه‌های دیگه، رسانه‌های جبهه مقاومت میتونن این تیکه تیکه‌های پیام‌های رسانه‌ای تولید شده توسط کاربران رو به هم وصل کنن و ازش مستند